بچه ما در رادیو سازی شوق پیدا کرده اینالی. اگر نداشته باشه باید بفهمیم که در چی کار دیگه اون میتونه توانایی داشته باشه. باید بفهمیم دیگه.
یا در چی کار میتونه خرابکاری زیادتره بکنه. چرا که نمیگی؟
نه نه او تو نگو. او بای جان بخیر باز انجینیر خواهد شد دیگه.
انشالله خدا کنم او تو که تو میگی شد. چه خانواده خوبی، چه پدر مادر فهمیده‌ای، فامیده‌ای. حس خیلی خوبی داشت چنین روشی در باره فرزندان و مسائل از قبیل در خانه و خانواده زیاد پیش میاد، وسیله خراب میشه و فرزند ما استعداد حل مسائل را داره، با خصوص مثلا در حوزه مسائل فنی ممکن است که وارد باشه، استعدادش داشته باشه، اما فقط فرصت پرورش میخواد. و خوشبالی پدر و مادر عزیزی که فرصت دادن، اگرچه که ممکنه که یک مقدار از وسایلی که ارزش مادی داشتن بر ما آسیبی ببینن، بالاخره کسب تجربه است، ممکنه فرزند ما خطایی بکنه، اما ما با یک سرمایه بزرگتری دست پیدا کردیم و او توانمندسازی و پرورش استعدادی است در فرزند ما که حتما در آینده کمکش میکنه برای که بتونه مسیر آیندهش انتخاب بکنه، به شغل آیندهش دسترسی پیدا بکنه و یک احساس خوب برای کل اعضای خانواده بده. خیلی بحث خوبی بود امروز در کنار شما، از توانایی و توانمندسازی در حوزه خانواده صحبت کردیم. انشالله که شما هم تجربه خوبی در این باره داشته باشین و از امروز انشالله کوشش بکنیم که یک فضای جدیدی را برای فرزندان ما، برای پرورش استعدادهایشان فراهم بکنیم، از خطاهایشان هم بگذاریم. اصلا زندگی فرصت آزمون و خطاست و همین هاست که باعث پرورش فرزندان ما میشه و مسیر زندگیشان روشن میکنه. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز هست. فردا قرار است از چی بگوییم؟ بیم به سراغ بانوان عزیز، مادران عزیز ما، خواهران عزیز ما، دختران توانمند سرزمین ما و قرار است که از توانایی های اونا بگوییم. شما هم انشالله در این بحث اشتراک بکنیم که در کنار هم بتانیم بحث و موضوع بسیار خوبی را در برنامه پرورش بدیم. تشکر و سپاس، دل از شما کنده نمیشه، اما دیگه فرصت ندارین. زنده باشین، جانتان جور، احوالتان خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، لطف شما انشالله زیاد از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین، جهان سپاس. در بخش کلام ناب در خدمتتان هستیم با صحبت‌های جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد راه نفوذ شیطان را ببندید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
الله یجعل للشیطان علی انفسهم سبیلا. اولین درخواست من امام رضا از شما اینه نذارید شیطان بهتون مسلط بشه، راه برای نفوذ شیطان به خودتون ایجاد نکنید. من توضیح بدم، هر کسی رو شیطان یه جوری بهش نفوذ میکنه. مثلا یه پیرمرد 90 ساله رو که شیطان نمیاد بهش که نامحرم نگاه کن، برو خدا پدرت یا جلو پامو نمیبینم، دیگه نامحرم چیه؟ به شما جوانا میگه. یه زن چادری متدین مؤمن نماز شب خونه اینطوری رو گرفته رو نمیاد بهش بگه ببخشید مرتکب فحشا بشو، برو خجالت بکش. به اون میگه روزه تموم شد غیبت، از این راه وارد میشه. ببین هر کسی، به بنده که نمیاد بگه آقای رفیع شراب بخور. گفت منزل آیت الله عظمای بروجردیه، کسی رفته بود منبر، همم علما نشسته بودن، خب منبری باید خوش سلیقه باشه، یه چیزی بگی به درد مخواد. یک ساعت در مذمت شراب صحبت کرد، آخرش کسی از اون پایین گفت آقا نمیخواد انقدر بگی، آقای بروجردی شراب خورش رو ترک نمیکنه. یعنی خجالت بکش بابا، اینجا که جای حرفا نیست که آقای بروجردی علما اینا که اهل، به من که نمیگه. اما منو میتونه از طریق تکبر، علم، غرور، هر کسی یک راه نفوذ. شما جوان نماز صبح ای سنگینه ای سخته، این راه نفوذ شیطان تو شماست. والا بابای من 80 سالشه، 3 یه ساعت بعد از اون صبح اصلا بیداره، نمیخواد بیدارش کنی، اصلا خوابش نمیبره بنده خدا. نماز صبحش هم میخونه اول سر. ها میدونید چی میخوام بگم؟ آخه حضرت نوح، شیطان اومد پیشش گفت نوح تو یه حقی به گردن من داری، بزن نصیحتت کنه. گفت برو برو، تو بابا ما رو گول زدی، من نصیحت کنی؟ گفت به خدا راست میگم، میخوام یه نصیحتی بهت بکنم. گفت من چه حقی به گردن تو دارم؟ گفت حقی که به گردن من داری اینه، تو همه رو ابه این بردی، کسی نی من منحرفش کنم. سیل اومد هرچی آدم گناهکار بود کشتی، من دیگه بیکار شدم، بازنشست شدم، کاری ندارم الان. بزن خدا فرمود نوح بزن ببین چی میگه. حالا یه بار به حرف شیطونم گوش. گفت نوح دو جا من فعالم، یک خلوت با نامحرم. بله خلوت با نامحرم دیگه الان تو اتاق نیست، تو فضا مجازی هم هست، تو چت هم هست، تو پیامک هم هست. نامحرم اومد تو زندگیت، بدون من کیف میکنم، میدوم. دو اونجایی که عصبانی میشی، غضبناک میشی، نذارید شیطان روتون نفوذ کنه. پیدا کنید شیطان حربه داره. قرآن حربه هاشو فرموده دیگه، خیلی عجیبه. قرآن میفرماید یکی از حربه های شیطان وعده فقر میده، بودو بودو پولاتو عوض کن، دلار بخر، سکه بخر، معلوم نیشی بشه. آقا چی بدبختی بین مردم افتاده، 280,000 تا 2 تن طرف سکه خریده. خب چه کنم تو شنا کنی؟ من که بلد نیستم بشمارم اصلا. 280,000 تا سکه تو میخوایی بخوری هم تمام نمیشه. واقعا الان بین مردم یه مسابقه عرض میکنم ثروت اندوزی بی خود ایجاد شده. این وضعیتی که الان بازار پیدا کرده بخش عمدهش مربوط به بیدقتیه حالا مسئولین، یه بخشش، یه بخش هم خود مردم، خود بیتوجهی ها.
ساعت 11 قبل از ظهر و وقت ایران و افغانستان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نشست بین المللی با محور افغانستان در تاریخ 25 و 26 جولای برابر با 3 و 4 اسد با حضور بیش از 20 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
نشست جهانی با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور در مورد مسئله‌های افغانستان و میزبانی تاشکند قرار است در روزهای 25 و 26 ماه جولای سال روان نشست بزرگی در تاشکند ازبکستان در مورد افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه ازبکستان در اعلامیه‌ای هدف برگزاری این نشست را افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی با افغانستان و زمینه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه عنوان کرده است. همزمان با این یک هیئت مشترک حکومت موقت طالبان با سکتور خصوصی دیروز به ازبکستان سفر کردند و گفته مولانا ظهیر سخنگوی وزارت صنعت و بازرگانی هدف این سفر برای تحکیم رابطه تجارتی با ترانزیتی با ازبکستان است.
قرار است به روز شنبه مورخ 2 جولای 2022 تحت ریاست سرپرست وزارت صنعت تجارت یک هیئت عظیم ازبکستان شوند. البته این موضوع از این سفر تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری ازبکستان.
احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی میگوید میتواند این سفر برای هیئت حکومت موقت طالبان و سکتور خصوصی پردستاورد باشد.
سفر فعلی هیئت از وزارت صنعت و تجارت افغانستان به ازبکستان میتواند بسیار پردستاورد باشد و در قسمت تسهیلات انتقال کالا به افغانستان خصوصا دوا و مواد سوختی این میتواند بسیار زمینه را آسان‌تر و سهل‌تر بسازه.
با این حال نشست جهانی که قرار است در 25 و 26 ماه جولای سال روان برگزار شود در مورد اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. پس از آغاز درگیری میان مولوی مهدی و حکومت طالبان در بخش بلخاب ولایت سرپل، صدها خانواده در ارتفاعات این ولایت آواره شدند. با وجود گذشت بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، همچنان درگیری های پراکنده در برخی مناطق این کشور به ویژه پنجشیر با طالبان گزارش می شود. دلیل بیشتر این درگیری ها مخالفت با نوع حکومتداری طالبان یا اختلاف میان فرماندهان طالبان است. پس از انتشار خبرهای مبنی بر آوارگی صدها خانواده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متاثر از درگیری های طالبان و نیروهای مولوی مهدی، رئیس پیشین اداره اطلاعات بامیان، خبرنگار محلی صدای افغان وضعیت آوارگان را از نزدیک بررسی کرده است. بر اساس این گزارش صدها خانواده در کوههای معروف بتاس در نوار مرز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل آواره شدند که با توجه به سردی هوا تعداد زیادی از اطفال در دامنه های این کوه به انواع بیماری مبتلا شدند. مولوی عبدالله سرحدی با تایید اوضاع نامناسب آوارگان در بلخاب گفت این افراد به خاطر درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی از بیم جان خود به کوههای اطراف پناه بردند. وی گفت در یک جلسه اضطراری با مؤسسات ملی و بین المللی خواهان کمک فوری به آوارگان ولسوالی بلخاب شده، اما ساکنان محلی میگویند نهادهای کمک کننده به این مناطق آمدند اما تاکنون کمکی به آنها نشده است. از 2 ماه پیش تنش‌ها میان مولوی مهدی، رئیس پیشین اداره اطلاعات بامیان و حکومت طالبان افزایش یافته است. یک ماه پیش نیز درگیری میان نیروهای طالبان و مولوی مهدی در بلخاب رخ داده بود که نزدیک به 10 کشته و زخمی از هر دو طرف داشت. پس از این درگیری ماه گذشته انعام‌الله سمنگانی سخنگوی کابینه طالبان با
به بلخاب رفت و با مولوی مهدی دیدار داشت. این دیدار ظاهراً بی نتیجه بوده و به هیچ دستاوردی خاتمه یافت. در یک هفته اخیر صدها نیرو از ولایات همجوار سر پل به اطراف بلخاب رفتند، اما اختلافات طرفین همچنان ادامه دارد و در این بین مردم منطقه هستند که بیشترین آسیب را دیدند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از دیدار با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر خودداری کرده است. رینا امیری در توییترش نوشت که زمانی با نمایندگان طالبان دیدار و تعامل خواهد کرد که این گروه گام ملموسی برای رعایت حقوق بشر افغان‌ها از جمله حقوق زنان بردارد. او تأکید کرده است که پس از مشورت‌های طولانی به این نتیجه رسیده که با هیئت طالبان دیدار نکند. امیری گفت با وجود تعامل قوی جامعه بین المللی با طالبان، نتیجه معناداری در زمینه حقوق زنان و دختران افغانستان حاصل نشده است. وی از دیدار همکاران خود با هیئت طالبان حمایت کرده، اما گفته است که ما باید زمانی با آنها ملاقات کنیم که چشم‌اندازی از عمل معنادار وجود داشته باشد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، هیئت‌های آمریکا و طالبان روز چهارشنبه و پنجشنبه در دوحه با هم گفتگو کردند. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی نشستی ویژه با بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان از طالبان خواست مستقیما با زنان افغان گفتگو کنند. میشل باشله کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این شورا گفت امروز دوباره از مقامات طالبان میخواهم درخواست های فوری زنان برای گفتگو را بپذیرند و در مذاکراتی معنادار با آنها شرکت کنند. او تاکید کرد اگر وضعیت تغییر نکند آینده افغانستان تاریک تر خواهد شد. حکومت طالبان آمار نهایی تلفات زلزله اخیر افغانستان را 1006 کشته و 3006 مصدوم اعلام کرد. شرف الدین مسلم معاون وزارت مقابله با حوادث طبیعی حکومت طالبان با تشریح آخرین آمار تلفات و خسارات زلزله اخیر افغانستان افزود زلزله اخیر همچنین باعث تخریب و آسیب دیدن 17816 خانه شده و زمین‌های زراعی و سیستم آبیاری و آب آشامیدنی در 4 ولسوالی در ولایت خوست و پکتیکا نیز آسیب جدی دیده است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل با انتشار ارزیابی خود از نیازهای اضطراری و نیازهای مالی زلزله زدگان در شرق افغانستان اعلام کرده بود که برای کمک به قربانیان این حادثه طبیعی 110.3 میلیون دلار نیاز است. این اداره سازمان ملل همچنین تاکید کرد که 362 هزار نفر از زمین لرزه اخیر در شرق افغانستان به شدت آسیب دیدند. طالبان ادعای برخی منابع درباره سقوط یک فروند چرخبال در ولایت جوزجان را بی اساس دانست. مسئولان طالبان در جوزجان با رد خبر سقوط چرخبال نظامی در این ولایت گفتند سه تن از جمله دو پیلوت پس از واژگونی یک دستگاه موتر نزدیک شهر شبرغان جان باخته و هفت تن دیگر زخمی شدند. پس از روی کار آمدن طالبان از مجموع 165 چرخبال نظامی اردوی افغانستان حدود 60 فروند آن به برخی از کشورهای همسایه منتقل شده است. طالبان همواره بر بازگرداندن چرخبال‌های کشور از تاجیکستان و ازبکستان تاکید کرده است. پیشتر منابع و رسانه‌های محلی در ولایت جوزجان از کشته شدن 3 پیلوت و زخمی شدن 10 نفر دیگر بر اثر سقوط یک فروند چرخبال در این ولایت خبر داده بود. نشست علمای افغانستان در بیانیه پایانی خود ضمن تجدید بیعت با ملا هبت الله اخونزاده رئیس دولت موقت طالبان بر حمایت قاطع از فرامین وی تاکید کردند. این بیانیه با این ادعا که دولت طالبان برخواسته از متن مردم است، آن را دلیل روشنی بر مشروعیت داخلی حکومت طالبان در افغانستان اعلام کردند. همکارم خانم سلطانی پیرامون این موضوع گفتگوی داشته است با محمد حسین فیاض از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت محمد حسین فیاض آگاه مسائل سیاسی هستیم. سلام و وقت شما هم بخیر. نشست سه روزه علمای حکومت موقت طالبان دیروز با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید و گفته شده که علما با حکومت موقت طالبان بیعت کرده. قرار بود این نشست راه حلی باشه برای اوضاع پیچیده سیاسی اجتماعی در افغانستان. بدید شما آیا این نشست سه روزه گره ای از مشکلات مملکت گشوده؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. بله، نشست طالبان با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید و در اونجا گفته شد که علما با رهبر طالبان بیعت کردند. من فکر میکنم که با این برنامه‌ای که طالبان در پیش گرفتند و انجام دادن هیچ تغییری در وضعیت سیاسی، اجتماعی، آموزشی کشور به وجود نخواهد آمد، زیرا در این نشست هیچگاه از آموزش زنان و بازگشایی مکاتب صحبت نشد و از حضور زنان در سیاست و اجتماع هیچ صحبتی به میان نیامد. و در این نشست رهبر طالبان به صراحت اعلام کرد که یک ذره از مواضع خود عقب نشینی نمی کنه، که هرچند دنیا از بمب اتم استفاده بکنه. بنابراین تنها این نشستی که صورت گرفت یک پیامد داره و آن تیز کردن تیغ طالبان است در سرکوب مخالفان، که هر کسی صدای مخالفت را در برابر طالبان بلند کنه، طالبان به حکم شریعت و به عنوان یاغی و باغی علیه امارت اسلامی به شدت سرکوب کنه. و دیگر پیامدی یا بهبودی در وضعیت کشور به وجود نخواهد آمد.
در این نشست سه روزه علاوه بر مقامات حکومت موقت طالبان، بعضی از علما هم سخنرانی داشته، از جمله مولوی انصاری. نظر شما در این باره چی است؟
بله، چنانچه که گفته شد، در این اجلاس آقای انصاری به صراحت اعلام کرد که مخالفین باید سر بریده شوند و بیعت طالبان و اعلام و قطعنامه 11 ماده‌ای که در پایان جلسه قرائت شد نیز همین نکته را به صراحت بیان کرد که با مخالفین امارت مماشات صورت نگیره و با شدت تمام با اینها برخورد شوه و سر بریده شوه. خوبی در صورت است که مخالفین در داخل حکم در داخل افغانستان قیام کنند یا شورش کنند یا علیه دولت، علیه حکومت طالبان اقدامات انجام بدهند، که فکر میکنم منظورشان جبهه مقاومت و اعتراض های دیگری است که از چندگاهی بلند می شود. این وضعیت و این نوع بیان و این نوع برخورد پیامدی تلخی را به دنبال خواهد داشت، زیرا هر نوع اعتراضی علیه حکومت باقی تلقی خواهد شد و شمشیر حکومت نسبت به همه مخالفین در هر سطحی که باشه تیزتر خواهد شد. من فکر میکنم که این قطعنامه و این نوع برخورد حکومت طالبان ناراضیت‌های عمومی را بیشتر خواهد کرد.
قبل از اینکه این نشست آغاز شود، نمایندگان سازمان ملل اتحادیه اروپا گفته بودند که این نشست بدون حضور زنان مشروعیت نخواهد داشت. با این حال بدون حضور زنان برگزار شده، سوی هم در این نشست خواهان به رسمیت شناختن شدند. با نظر شما این اوضاع پیچیده سیاسی به کجا روان است؟
در این نشست نه تنها زنان حضور نداشتند، بلکه از اقشار مختلف جامعه افغانستان حضور نداشتند و کسانی که در این اجلاس حضور پیدا کرده بودند دستچین شده و انتخاب شده و از سوی حکومت بودند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون جهانی سپاس.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صد و بردارمان در خدمتتان هستیم و با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. سفر در دیاری با ویژگی‌های تاریخی و مکان‌های دیدنی، با طبیعتی سرسبز و داشته‌های خدادادی حتماً لذت دوچندان دارد و لوگر این ویژگی را دارد. با سفر و چکر لوگری ما خوش آمدید دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. هموطنان عزیز سلام، خدا کنه که هر جایی که هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین. بریم به ولایت زیبا، به ولایت باستانی و به ولایت که خواستگاه چهره های نامدار و مشهور افغانستان است، به ولایت مرکزی افغانستان، به ولایت زیبای لوگر میخواییم که بریم. ولایتی که هنرمند مشهور افغانستان بیلتون همچنان از لوگر بود. استاد بیلتون از لوگر است. چهره های نامدار دیگه هم از ولایت لوگر ما داریم. چی چیزای پیدا میشه، چقدر مردم لوگر مصروف کشاورزی و زراعت هستند، چقدر دیگه شان مصروف کارهای دیگه هستند. بازار شهر پل علم که مرکز ولایت لوگر است، او را از نزدیک خود دیدیم، صحبت های مردم خود شنیدیم. تمام این موضوعات را میخواییم که در سلسله گزارش های ما از لوگر به شما داشته باشیم. بازار پل قندهاری آمدیم. هنوز به ولایت لوگر نرسیدیم، اما ماشاءالله از امو جایی که حرکت کردیم تا اینجا سرک بسیار مقبول، بسیار خوبش، سرک پخته، قیر. نمیبینین که کپر و کپرک نداره و سرک بسیار منظم است، حتی خطکشی شده. و اینجا هم یک بازارک یا یک بازارچی برتون بگویم که بسیار منظم و خورترک است. و این بازارایی هست که در مسیر رای کابل لوگر است و معامله که پیش میریم، هر بازاری که انشالله پیش معامله اونا را به تصویر میکشیم و براتون به معرفی میگیریم. سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر.
خوب هستین انشالله؟ بخیر جانتان، جور است؟ صحبتان بخیر؟
عقوبت بخیر، جور هستین انشالله؟
بخیر هستین. نامتان چی است؟
اسلام الدین.
اسلام الدین، چقدر وقت میشه که در این منطقه کار و بار میکنی؟
یارا 17-18 سال میشه که اینجا هستم.
ماشاءالله. از اینجا هستی حتما؟
از منطقه هستم ما دیگه.
از این منطقه هستی یا اصل جای از لوگر هستی؟
نه از این منطقه هستم.
خب از اینجا
قریه فرق میکنه، اصلا از زرغونشاه هستم.
زرغونشاه، خیر ببینی. خب ما و شما فعلا در پل قندهاری هستیم. این طرف کدام قریه است، کدام منطقه است؟
این طرف خوش شرک است. این طرف کس کتب خیل است.
خیر
ببینی؟ پایین کس اینی لما دغست است. اون لطر برگ و زرگونشار و سرخاو است.
خیر ببینی؟ ما که در مسجد را میامدیم یک جای یک لوحه نوشته بود گلابات.
گلابات تو دیگه منطقه کم است، کوچک است. اگه نه او را پمپ والا است که متخلص خود مانده نه. این آنه من اینجا میشه میتانم که اسلام الدین بگم.
اسلام الدین آباد. چطور؟
بلکن جور باشی.
از شما راسی کارتان چی هست؟
پسان نکرم. ما نمیم مسلک مواد تعمیراتی است.
مواد تعمیراتی خود پالی مواد تعمیراتی اون هفتوام داری و یگان
والا خود منطقه است دیگه مردم
ضرورت است مردم
ضرورت است حتی یگان نفر میگه که نسوار داره میگم نه نسوار نه
خیر ببینید موفق باشین تشکر
شما کامیاب باشین
چای نباشین بسیار زیاد تشکر
از ویژگی های تاریخی و باستانی ولایت لوگر بازارهای تاریخی آن است. تا سال 1357 هجری شمسی لوگر دارای سه بازار عمومی بود. بازار چرخ، کلنگار و محمد آقا. اما بعد از این تاریخ بازار چرخ دست نخورده باقی ماند و بازار کلنگار و محمد آقا به کلی ویران و تخریب شد. بازارهای برکی برک و برکی راجان نیز در طول زمان از بین رفتند. امروزه بازار دهنو در این ولایت از شهرت زیادی برخوردار است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران با شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
این ولایت یک ولایت تاریخی است که آثار و آبدات زیادی را در بر دارد، اما متاسفانه در یک دهه اخیر بسیاری از این آثار گرانبها به شکل غیرقانونی کندن کاری شده و قاچاق گردیده است. ولایت لوگر در چرخ، سجاوند، خروار یعنی کافرکوت، مس عینک، جمشید تخت، زرغون شهر یا زیارت خواجه صدر اولیا، کوه سلطان صاحب و در دیگر مناطق تعداد زیادی از آثار تاریخی و باستانی دارد که قدامت تاریخی آن به صدها سال می رسد. برای مثال منطقه مس عینک دارای آثار باستانی است که قدمت بناهای آن مربوط به تمدن بودایی سده‌های اول تا هشتم میلادی می‌گردد. پیشه اکثریت مردم ولایت لوگر زراعت و مالداری است. سیب یکی از محصولات صادراتی این ولایت است که در بازارهای کابل به عنوان نازک بدن مشهور است. انگور، زردالو، شفتالو، گندم، جواری، کچالو، لوبیا و پیاز از دیگر محصولات زراعتی این ولایت می باشد. در ولایت لوگر رودخانه خروشانی به نام دریای لوگر وجود دارد که به همین سبب باعث رونق زراعت این ولایت می شود.
این دوست ما آسیب جان در کنار ما قرار داره، میخوایم که خودشان خود مفصل معرفی کنن و درباره محصولات و آبهوای لوگر بر شما چی معلومات بیشتر بدن.
سلام به شما، حسیب الله زیرمل هستم، یک تن از باشندگان ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. دیگه در مورد آبهوای لوگر برتان بگویم که آبهوای لوگر بسیار هوای خوب و مناسب برای کشت و زراعت میباشه و همچنان مثل دیگه ولایتات فصل زمستان و تابستان و بهار همچنان خزان دیگه برباری میشه، یعنی در درجه ولایت سرسیر میره. مکاتبی گپا در حساب سرسیر فعالیت میکنن. دیگه در بخش زراعت همچنان قسمی که شما معلومات دارین، ولایت لوگر یک ولایت زراعتی است، البته که انواع و اقسام نباتات درختی که از نگاه سیب و زردالو و شفتالو و بادام و حتی تا پسته و جلغوزه در ولایت کشت میشه و حاصل میده، و همچنان از لحاظ حبوبات و سبزیجات البته گندم، جواری، لوبیا، نخود، همچنان از ترکاری باب، بانجان رومی، بانجان سیاه، پیاز، کرم، کدو، بامیه، فاصله محصولات داره.
بسیار خوب. قسم مدیدیم در بعض باغا درخت‌های پسته هم وجود داشت، یک چیز نبست یا سابق هم پسته در اینجا
پسته هم فلحال ما خود ما در منطقه به بار اول به شرط امتیانی
چند سال شد؟
تقریبا 7 سال شده که شام نیمش، و امسال دیگه نو حاصل دادم، گلش بوده، یعنی نو میبینیم پستر البته بعد از 7 سال. دیگه پیش از این هم وجود داشته البته در مناطق بسیار کوهی بالا سنه ولایت، یعنی سرحد همراه پکتیا و ایساها دو ساها بوده، خب فلحال در این منطقه نبوده، دیگه کوشش میکنیم اگر نتیجه بده.
آسیب جان، بعض محصولات لوگر مثل بادام همچنین در بخش حبوبات لوبیا لوگر نام بسیار خوب دارد در مارکت های کابل. بادام دیدیم نام خود ماشاءالله خیلی زیاد بود، بادام و بادام بسیار خوبم بود. لوبیا دیم ولسوالی هم کشت کار میشه یا ولسوالی دیگه؟
لوبیا خود در کل ولسوالی ها کشت کار میشه، بادام همچنان در کل ولایت لوگر نتیجه میده. قسمی که شما گفتین بهترین بادام، بادام لوگر است، البته که کاغذی و طعم یک طعم خاص داره البته.
بله.
و همچنان لوبیا را گفتن، لوبیا هم دمی و عظمی ولسوالی شروع تا به آخرین ولسوالی کلش تقریبا هوای مناسب داره، متوسط هستن، یعنی یکسان هوا داره، دیگه در کل ولسوالی ها همه او باد کشت نشه.
تشکر.
لوگر ولایتی با یک شهرت جهانی. لوگر یکی از ولایت‌های افغانستان است با عنوان جهانی ذخیره‌گاه بزرگ مس در جهان. لوگر معادن طبیعی گرانبهایی دارد که عبارتند از مس عینک، کرومایت و گرافیت. مس عینک لوگر یکی از بهترین مس‌های جهان است که با عنوان دومین معدن و ذخیره‌گاه بزرگ مس در جهان شناخته شده است. از استقبال شما عزیزان بسیار تشکر. امید که بتوانیم سفر و چکرهای جذاب دیگری را تقدیمتان کنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
ادعاهای دروغ شیطان اکبر را افشا کنیم. شیطان اکبر آمریکاست. اینا ادعاهای دروغی دارن. این ادعاها باید افشا بشه. یکی از این ادعاها مسئله حقوق بشر. ضد حقوق بشرن و از حقوق بشر دم میزنن.
دروغ بزرگ.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با بازخوانی جنایات آمریکا با عنوان بزرگترین کشور ناقض حقوق بشر در جهان در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی در تقویم هجری خورشیدی ایران ارائه می شود تا با جنایات گسترده آمریکا و خصوص علیه مردم ایران از چند دهه گذشته تا کنون بیشتر آگاه شوید. لطفاً شنونده این ویژه برنامه باشید. 27 جون تا 3 جولای به این دلیل به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است که در این هفته در سالهای متمادی اقدامات تروریستی و جنایتکارانه زیادی علیه مردم ایران انجام شده است. در 27 جون سال 1981 آیت الله خامنه ای از یاران نزدیک امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به دست گروه تروریستی مجاهدین خلق و مورد حمایت آمریکا در هنگام سخنرانی در مسجدی در جنوب تهران در تروری نافرجام به شدت مجروح شدند. یک روز پس از این اقدام تروریستی، در اقدام تروریستی دیگر در جریان بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، آیت الله دکتر محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور به همراه 72 نفر از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. در دوم جولای سال 1981، آیت الله قدوسی دادستان کل ترور شد. پس از فاجعه انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، سرکردگان گروه تروریستی به همراه بنی صدر، رئیس جمهور عزل شده ایران با لباس و آرایش زنانه با وسیله عوامل نفوذی رژیم سابق در فرودگاه تهران به پاریس گریختند. از آن پس گروه تروریستی مجاهدین فراری در کشورهای دیگر اروپایی و کشور آمریکا تحت حمایت دولت‌های غربی قرار گرفتند. در جریان جنگ عراق با ایران، آنها پایگاه اصلی خیش را طی معامله با صدام به عراق منتقل کردند. در تمام دوران جنگ تحمیلی در دهه 1980، گروه تروریستی تحت رهبری مسعود رجوی به عنوان مزدور و جاسوس امکانات خیش را در اختیار ارتش بعثی گذاردند. کار اصلی آنها جمع‌آوری اطلاعات از جبهه‌های ایران به وسیله عوامل نفوذی و دادن اطلاعات به رژیم بعث عراق برای هدف قرار دادن شهرهای ایران با موشک‌های دوربرد بود. گوشه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای:
احتیاج داریم دشمن رو بشناسیم. در همین روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاد. در روز 11 تیر چند روز بعد ترور شهید صدوقی است. اینم کار همین جنایتکاران. در روز 12 تیر چند روز بعد از این حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خط فارس. هفتم تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنه.
اما یکی از بزرگترین جنایات آمریکا در جهان و علیه ملت ایران، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران با 290 سرنشین در خلیج فارس توسط ناو جنگی وینسنس آمریکا در 3 جولای سال 1988 است. در میان قربانیان این جنایت بزرگ 66 کودک بودند. دولت آمریکا نه تنها اقدام به شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری را توجیه کرد، بلکه رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا و فرمانده ناو وینسنس مدال افتخار داد.
12 تیر ماه 1367
سفرین محترم پرواز شماره 655 هواپیمای جمهوری اسلامی،
حمله به هواپیمای ایرباس ایران بر فراز خلیج فارس. ای اگرچه بیش از 65 سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذره، اما این آرمان نیک از همان ابتدا دستاویزی برای قدرت‌های سلطه‌گر و آمریکا بر علیه دیگری کشورها شد. استفاده ابزاری از حقوق بشر موجب شده تا در گوشه گوشه جهان صدها هزار نفر جان خودشونو از دست بدهن و میلیون‌ها نفر هم آواره بشن.
متأسفانه از اولی که حکومت آمریکا برپا شده تا به امروز زور گفته، امروز هم زور دار میگه. او حقوق بشری نداره.
آمریکایی‌ها در ادعای خودشون در دفاع از حقوق بشر صادقانه نیستن.
تحریم‌هایی که علیه کشورهای مختلف اعمال میکنه، نقض حقوق بشر هست. آمریکا از تروریسم دولتی و غیر دولتی حمایت میکنه، از رژیم‌های غیر دموکراتیک در مناطق مختلف دنیا حمایت میکنه. آمریکا خود تولید کننده جنگ در سرتاسر دنیا میباشد، یا ایجاد گروه‌های شبه نظامی و نظامی در درون کشورهای مختلف برای براندازی خیلی از رژیم‌های مختلف از رژیم‌های دموکراتیک، خود نقض آشکار حقوق بین‌الملل در سرتاسر دنیا میباشد.
اما اگر بخوایم به اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در کشورمان هم اشاره بکنیم، لیستی بلند و سیاه در کارنامه این کشور به چشم می‌خوره. نامگذاری یک هفته به نام حقوق بشر آمریکایی هم یادآور حجم انبوهی از جنایت‌های آمریکاست و همی که نسل جوان با خوی ضد بشری این کشور بیشتر آشنا میشه. احمدی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با ویژه برنامه دروغ بزرگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی در تقویم هجری خورشیدی ایران خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. با ما با ادامه این برنامه همراه باشید. هیچ دولتی به اندازه آمریکا در کنار بسیاری از دولت‌های اروپایی از حقوق بشر برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری ابزاری و سیاسی نکرده است. دولت مردان آمریکایی ادعای محور بودن در عرصه حقوق بشر را دارند و با این عنوان حتی به تحریم و حمله نظامی علیه کشورها می‌پردازند. مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مستمسکی است که دولت مردان آمریکا با بهانه قرار دادن آنها اهداف خود را دنبال می‌کنند. با بررسی عملکرد واشنگتن در زمینه اقدامات تروریستی، حقایق آشکار می‌شود که نیات سلطه‌جویانه و رفتار ناصادقانه دولت مردان آمریکایی نسبت به جامعه جهانی و به ویژه مسلمانان را افشا می‌کند. در قرن اخیر جهانیان شاهد این واقعیت تلخ بودند که دولت آمریکا در رأس تروریسم دولتی جهان قرار داشته و اقدامات تروریستی فراوانی علیه کشورها و جوامع گوناگون انجام داده است. آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 تحت پوشش مبارزه با تروریسم هر اقدام ناقض حقوق بشر را نقض کرده و می‌کند. آقای دکتر عصمت اللهی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
حقوق بشر آمریکایی خود هست، نیرنگ است، فریب است و یک پوشش است برای اهداف و منافع کلان آمریکایی در سطح منطقه و در جهان. و با این حقوق بشر قلابی خود سازمان ملل را با گروگان گرفته، اروپا و آسیای مرکزی و خاورمیانه را به گروگان گرفته. اما من فکر میکنم دیگه این سلطه آمریکا در حال افول و ازم پاشیدن است.
تاریخ آمریکا از پیش از پیدایش ایالات متحده آمریکا تا کنون کارنامه سیاه از نقض حقوق بشر و تروریسم است. نکته تأسف برانگیز اینجاست که دولت آمریکا این جنایات ناقض حقوق بشر را تحت پوشش دفاع از حقوق بشر، گسترش دموکراسی و مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد. در شرق آسیا هم آمریکای مدعی ابرقدرتی جهان برای حفظ سیطره خود بر این بخش از جهان جنایات زیادی انجام داده است. یک نمونه آن بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن و یک دهه جنایت و قتل عام ویتنامی‌ها در دهه 1960 و 1970 بوده است. در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا نیز مردمان کشورهای این منطقه متحمل رنج و جنایت بی‌پایانی از آمریکایی‌ها شده و می‌شوند. از این که همراه ما بودید سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
بشن ز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای خدای مهربان، به نام تو آغاز می کنم و به یاد تو. سلام و درود بر همه شما عزیزان. ذائقه شیرین خورشید امروز هم زندگی را به کام ما خوش نشان می دهد. امروز هم هستیم پر از زندگی، هستیم سرشار از امید، هستیم چون پرندگان در تلاش پریدن.
یا ذا الجلال والاکرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57:28 خواهد بود. عزیزان، خداوند در قرآن کریم هدف از خلقت انسان را عبادت خود ذکر کرده است، آنجا که می‌فرماید: و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند. بارزترین جنبه اجتماعی عبادت خدمت به مردم و برآوردن نیازهای آنان است. پیامبران الهی و امامان معصوم دلسوزترین و خدمتگزارترین انسان‌ها نسبت به جامعه بودند و برای هدایت مردم و در آسایش بودن آنها مشکلات طاقت فرسایی را به جان می خریدند. قرآن کریم در باره پیامبر اسلام می فرماید: و درستی که برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، و هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است. در روایات مختلف نیز بر اهتمام ورزیدن بر امور مسلمانان و رفع گرفتاری های آنها تأکید فراوان شده است. پیامبر خدا در این باره فرموده است: کسی که هر روز به امور مسلمانان همت نگمارد مسلمان نیست. همچنین از ایشان درباره محبوب ترین بندگان نزد خداوند سوال شد و حضرت فرمود: محبوب ترین بندگان نزد خداوند آن کسی است که سودش بیشتر به مردم برسد. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. دعوت میکنم همراه باشین با کارشناس محترم جناب حسین ناجی، محقق و استاد دانشگاه، که با تفسیر نهج البلاغه ما را مهمان میکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز هم همچون روزهای گذشته تنتون سالم و وجودتون برقرار باشه و شنونده برنامه باشید. خب عزیزان شنونده، همونطور که مستحضر هستید، خداوند دو نوع رحمت داره. یک نوع رحمتش رحمت عامه که همه بندگان خدا از اون بهره میبرند و خداوند این رحمت و این نعمت خودش از اونها دریغ نمی کنه. مثل نعمت زندگی، نفس کشیدن، اینها رحمتی است که شامل حال همه بندگان خدا میشه. اما بعضی رحمت ها رحمت خاصه که این رو خداوند به بعضی از بندگانش عنایت میکنه. مثلا حسن خلق، خوش صدایی، چهره زیبا داشتن، اینها نعمت هایی است که خداوند بنا به ظرفیت انسان ها به اونها عنایت میکنه. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 425 یک اشاره بسیار زیبایی دارند بر اینکه خداوند بعضی از بندگانش یک نعمت خاص داده. و اون چه نعمتی است؟ خود می‌فرماید خداوند بندگانی دارد که نعمت‌های خاصی را به آنان بخشیده تا بندگان دیگر از آن بهره گیرند. یعنی خداوند به بعضی ها نعمت خاص داده که اون افراد خاص کاری کنند که دیگر بندگان از اون نعمت خاصشون بهره بگیرند. اینها چه کسانی هستند؟ حضرت می‌فرمایه که در این دنیا بعضی ها هستند که نمیتونن، ظرفیتشو ندارن و توانایی نگهداری نعمت‌های خدا رو ندارن. اگر خداوند به اینها مال و منال و مکنتی بده، اینها قادر نیستند که از اون نگهداری کنن. بنابراین خداوند این مال و منال، این ثروت رو در اختیار افراد با ظرفیت مدیری قرار میده که این افراد بتونن این مال رو مدیریت کنن و به افراد نیازمند بپردازند. در واقع این افراد سرمایه‌دار و ثروتمند وکیلان خداوند در روی زمینن که این اموال خداوند به اینها میده که اینها بیان به افراد ضعیف و ناتوان کمک مالی کنن و دستگیری کنند. که حضرت میفرماید اگر اینها نتونن در امر وکالتشون وکیل مناسبی برای خداوند باشن، خداوند این مأموریت رو از اینها میگیره و این موهبت الهی رو از اونها خواهد گرفت و به افراد ذی‌صلاح خواهد داد. پس عزیزان شنونده، بدانیم که اگر عده‌ای در جامعه از ثروت و مکنت بالایی برخوردارن، طبق فرمایش آقا امیرالمومنین اینها وکیل خدا در روی زمین هستند که به یاد درماندگان برسند و دستی از ناتوانان و ضعیفان بگیرند، چرا که انسانهای ضعیف و مستمند سهمی در این اموال دارند و بایستی این افراد ثروتمند به اونها توجه کنند که اگر به وظیفه خودشون در این سرپرستی عمل نکنند، خداوند اون را از اونها خواهد گرفت و به شخص دیگری واگذار خواهد کرد. در حدیث قدسی می‌فرماید فقرا تحت تکفل منند و اغنیا وکلای من میباشند. اشاره به این داره که اگر وکیل مادام میتونه وکیل باشه که در امر وکالتش خیانت نکنه، اون روز که خیانت کرد اون رو عزلش میکنن و به دیگری واگذار میکنن. پس عزیزان شنونده، اگر خداوند به کسی عنایت کرد و به اون ثروتی داد، باید قدر این موهبت رو بدونه و به فکر هم نوعان خودش باشه. عزیزان شنونده، پر باشیم از آرزوهای خوب برای دیگران. یادمان باشد وقتی که برای دیگران آرزوهای خوب داریم، قلبمان از شادی و حس خوب لبریز خواهد شد. امیدوارم که همیشه با احساسی پاک در کنار خانواده موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بشنو بشنو که ندا ز آسمان می آید،
از خانه